کلام های مختلف اشاره به این قصه بود، چون شنیده بودن از من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شد بحثی که بود ما اساسا روش خیلی تاکید داشتیم، بحث شناخت مکتوبات و کتابات و نوشتارها بود، که این خب خودش خیلی ارزشمنده، چون الان اون چی که اهل سنت دارن بیشتر جنبه قولی سن اقوال شفاهی رسول الله، ولذا خیلی از مستشرقین که این بحث رو مطرح کردن این بحث معروف شده بینشون که ما به روایات اسلامی ها اعتقاد نداریم، چون جعلی کذب دروغ الاخ. وقت ما برای اینکه این مطلب رو از این حالت در بیاریم سعی کردیم شواهد کتابتی رو که این غیر از مسئله حالا نقل شفاهی کتابی هم بوده، این رو البته مخصوصا هدف ما بیشتر در شیعه بود، لکن یه مقدمه ای در اهل سنت هم گفتیم، و هدف اساسی این بود که هم اثبات کتابت بکنه و ارزش کتابت داره، مخصوصا که از مثلا اونا نقل شد که کتابت حدیث نکنن. عرض کردیم متاسفانه در معاصرین ما هم اهل سنت مثل محمود ابوریه در اضواء علی سنه المحمدیه بیشتر رأیش به این است که کتابت نشه، و این مصطفی اعظمی در کتاب چیه؟ الحدیث الحدیث النبوی، مباحث حول حدیث النبوی، یه چیز داره کتاب خوبی داره، بعد از این که ایشون یک کتابی داره مصطفی اعظمی چیه کتابش؟ امورد ها؟ دراسات فر حدیث النبوی، سجل نوشته، انصافا خیلی خوب زحمت کشیده، انصافا جایزه هم گرفته کتاب، انصافا جایزه حقشه، خیلی زحمت کشیده ایشان و آقای دکتر صبی صالح در این مصطلح علوم الحدیثه لاخ. اینا اصرار به کتابت دارن که صحابه هم می نوشتن. ما در دراسات
عرض رفع مشکل از عمر بکنه،
ها مخواستن رفع مشکل هم. در دراسات فی الحدیث النبوی 110 تا به شماره گذاری از صحابه نقل کرده که کتابت داشتن، که ما بعضیاشو خوندیم در بحث سابق در دو سه سال قبل، بعضی از کتاب رو که ارده بودین از کتاب مکتب خودتون خوندیم، گفتیم مشکل در حقیقت این است که اولا بایدشون اثبات این کتابت بکنه، ثانیاً اثبات بکنه که این کتابت به ما رسیده و چجوری به ما رسیده، یعنی بحث باید علمی باشه که دنیای علم، دنیای به قول امروز آکادمی قبول کنه. این دنبال ما قصه که هستیم اینه، و این قسمت انصافا اهل سنت ضعف دارن دیگه، نمیشه این کار کرد. اصولا اگر ما هر 30 سال رو یک طبقه حساب بکنیم، مثلا 100 سال اول 3 طبقه، 100 سال دوم 6 طبقه، تقریبا از طبقه مثلا یه ساختمانی باشه حدیث پیغمبر تا زمانی که لحظه‌ای که من هستم 43 طبقه میشه. مرحوم آقای بروجی طبقات حساب کردن خودشون که رسوندن 37 طبقه.
از 30 سال یه طبقه حساب کردن.
بله ایشون تقریبا نه، اهل سنت هم مختلفن، دیگه وارد بحث طبقات نشیم، تو بحث رجال بگذار. اگر اینجوری حساب بکنیم 1400 سال میشه 42 طبقه یک ساختمان علمی که 42 طبقه است، و 40 سال هم که اضافه شد 46 سال میشه 43 طبقه. از زمان ما تا زمان رسول الله صلوات الله و سلام علیه میشه 43 طبقه. عرض کردیم اهل سنت از طبقه هفتم و ششم و هفتم که شروع میکنن، هشتم، خیلی زحمت کشیدن، انصافاً اصلا قابل قیاس با ما نیستن، انصافاً خیلی به قول امروزی ما یک ساختمان بتون آرمه بسیار قوی، هرچی رو آمدن خیلی زحمات، چه در متن، چه در صدور، چه در سند، چه در اسماء مشتبهه، چه در اسماء مشترکه، چه در توثیقات، چه در تضعیفات، اصلا قابل قیاس نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ابتهی استاد ما، میفرمود میراث‌های شیعه در مقابل اهل سنت میشه که شما یک بازار بسیار بزرگی پس کنید، یک کشور خیلی پیشرفته دنیا حساب بکنید، یک گوشه نفر یه دستفروشی چیزی باز کرده باشه، اینطوری دستفروش داره چیزی میفروشه. حدیث شیعه نسبت به سنی اینجوری بازار بوم بزرگی با یه دستفروشی که گوشه بشه. اما انصاف قصه، حالا ابتهی فرموندن، اما انصاف قصه همون مقدار مختصر رو خیلی زحمت کشیدن، انصافا خیلی زحمت کشیدن، زحماتشون انصافا مشکوره. البته این زحمات بیشتر جهتش این بود که اینا روی همون نکته علمی که من عرض کردم به حدیث نگاه میکردن. از وقتی که بحث حجیت مطرح شد در حدیث و حجیت تعبدی در حدیث مطرح شد، دیگه این ضعف پیدا کرد، یعنی این دقت ها کم شد. ما عرض کردیم حجیت تعبدی رو شیخ شروع کرد، اولین کسی که شروع کرد شیخ، مثلا روایت فتحی واقفی رو گفت لکونم ثقات فی النقد، همین لکونم ثقات فی النقد، خیلی خوب ثقات فی النقد، اما ببینید چی بوده. عرض کردیم الان مثلا عمار ثابتی که الان احادیثش خیلی شذوذ داره، حتی صاحب جواهر شد 7-8-10 بار من دیدم، شد بیشتر از من 10 بارم شد بیشتر من دیدم فقط در جواهر. وقتی روایت عمار میاره میگه حدیث و عمار المعروف به کسی شذوذ، این شذوذ بسیار فراوانی روایت عمار ثابتی داره. ایشون هم میگه خب ثقه است و نقل قبول میکنیم، توجه نفرمودن که ایشان ثقه فی نقل هست، لیکن این مبنای فقهیه. در بین علمای اخیر ما رائج شده که عمار اهل ثابات مدائن بوده، عربیش خوب نبوده، فارسی بوده، لکنه داشته، لهجه داشته، خیلی الان معروفه، عده‌ش اینه و از آقای میگن. عرض کردیم اینه برای اولین بار ما عرض کردیم کتاب عمار ممزوج بین فقه و حدیث، حدیث صرف نیست، اصلا این هم یک نکته ایست اصلا که آقای نظر خودش هم هست، یعنی کلام خودش فتوای خودش رو هم اضافه کرده. مجرد حدیث سه به اصطلاح اهل سنت حدیث مجرد نیست، ولذا هم خیلی مطرح نبوده بین اصحاب، شیخ توجه نکرده این نکته رو، الان کسی توجه نکرده. اول دفعه من هستم که گفتیم عمار کتابش این در حقیقت فتاوای خودش هم لابلای حدیثه، اینی که روایت ایشان رو با مشکل روبرو کرده. و شواهدش هم عرض کردیم که دیگه نمیخوام تکرار کنم اینجا، حالا انشاءالله با صحبت عمار ثابتی پیش آمد من انشاءالله توضیحاتش رو خواهم داد. شیخ طوسی قدس الله نفسه، ولذا عرض کردیم الان 80 در کل روایت عمار از کتب اربعه جمع کنیم، 80% لااقل شاید هم بیشتر منفرد شیخه، نه کلینی ارده نه صدوق ارده. و کتاب های بنی فضال، مخصوصا بنی ابن فضال پسر عبدالله ابن بکر، به احتمالی برادرش احمد ابن حسن، برادر اون ابن فضال معروف، علی از همشون کوچکتره، سه تا برادرن، احمد و محمد و حسن، علی از همشون کوچکتره، لکن خیلی فاضله، مرد فوق‌العاده ای، مرد با اطلاعیه. اون وقت ما توضیح دادیم کتاب اونها حدیث مجرد بود، دو تا با هم. اول مثلا موطع مالک، خب مالک امام مذهب دیگه، بالاتر از امثال بخاری، سال بخاری و محدث جلال قدیر، بالاتر از امثال مسلم و نسائی و مثلا ترمذی و اینا، امام مذهب ایشون مالک. اما موطع مالک حدیث مجرد نیست، فقه هم توش داره. اون سه ها چون مجرده، حدیث مجرده، وقت مالک توش که فقط فتوای خودش هم نیست، فتوای اهل مدینه هم نقل میکنه. یکی از کارهایی که مالک به حساب بعدها هم جنجال درست کرد، یعنی برش از حنفی ها باش مخالفت کردن، میگه رأی تو اهل العلم به بلدی حالا یا قولون، اجماع اهل مدینه رو ایشون حجت میدونه، مطلق اجماع رو حجت نمیدونه. عرض کردیم مواردش رو لااقل من دو تا کتاب دیدم درباره از مسائل التي ادعى فيها مالک الاجماع، یکیشو من دارم 3 جلده 301 مورده که ایشون ادعای اجماع کرده. ادعای هم گفتن موطع مالک جزء صحاحه، لکن مشهور نیست چون حدیث صرف نیست، حدیث مجرد نیست. موطع مالک حدیث و فتواست با هم دیگه جمع شده جزو، و کتب بنی فضال حدیث صرفه. و رضا سؤال عسکری ان کتب بنی فضال، این سرش این بود، از کتاب عمار ننوشتن، با اینکه عمار کتاب رسمی فقهیه، فتحیه ها عماره، حتی در اون رو داره که عمار و اصحابه هستن، لیکن چرا؟ چون فتواش توش هست. و من بعضی مثالاش زدم انشاءالله. وقتی شیخ از چه جهت
توش حرف گذاشتن کنار،
بله دیگه اصحاب عمله، یعنی به عبارت دیگر چون این روایت رو هم معظمش رو اینه که شیخ انفراد داره، یا از کتاب سعد ابن عبدالله، که کتاب سعد ابن عبدالله یه چیزی شبیه همین وحدتی هایی که ما زمان ما داریم، سنی و شیعه، بعید نیست کتاب رحمه رو به این عنوان، اختلاف امتی رحمه، شرح کرده مثلا احادیثی بین شیعه و سنی، چند کتاب رو بحث کردیم. روایت سعد ابن عبدالله هم شاذ، متاسفانه اونم شاذ. این اگر ناسخ القرآن منسوخه، مال سعد ابن عبدالله رو در از ذریعه بیار. دقت کردین یکم نوادر ایشون؟
از مرتکزات شیعه که از کتبی که درش فتوا هست
نقل نمی‌کنه.
نقل نمی‌کنه. از مرتکزات
و این بله معنا نداره. و بعدش هم قسمت زیادیش از نوادر محمد ابن احمد نوادر الحکمه. وقت نوادر الحکمه رو مقدار زیادیش رو مرحوم ابن الولید استثناء کرده. روایتی که از ابن فضال همه یک سند دارن. چون کتاب فقهیشونه. احمد ابن حسن احمد ابن حسن برادر ابن فضال، پسر ابن فضال، احمد ابن حسن انا عمرو ابن سعید انا مصدق ابن صدق انا عمار انا ابی عبد، همش یه سنده. ولی زه همیشه عرض کردیم در وافی اینطور میگه محمد ابن احمد، مثلا شیخ در تهذیب محمد ابن احمد انا الواقفیه انا صادق اسم نمیبره، چون این چهارتا همه واقفیه، معظم فتحیه انا الفتحیه انا صادق، هر چهار تا فتحیه، فقط احمد ابن حسن کوفیه، اون سه تای دیگه مدائنی هست، فقط فرقشون اینه. الا پسر ابن فضال مثل خود ابن فضال کوفیه، اما اونای دیگه از اون طرف مرحوم شیخ اینجور حساب کرده. ابن الولید آمده استثناء کرده، میبینه اسم احمد ابن حسن استثناء نشده. روایت اولش احمد ابن حسنه، دیگه روایت احمد ابن حسن استثنا نشده، پس گفته این یعنی قابل قبوله. از اون برم اینا ثقه هستن فی النقل، پس قابله. این خیلی عجیبه، این تا رو نگفتن که سر این که شیخ از نماز رو حکم نعم کنه به ذهن ما اینه. ابن ولید استثنا نکرد، راست هم هست، ابن ولید استثنا نکرد، احمد ابن حسن استثنا نکرد. شیخ پس چی گفته؟ پس گفته قابل قبوله، ایشون که استثناء نکرده پس قابل قبوله. شیخ توجه نکرده که اصولا ابن الولید اصلا این صلاحیت استثنایی نداره، این مذهب فتحیه هست، این اصلا داره استثناء خارجه. استثناء اون روایتی است که حدیث صرف، این فقه فتحیه هست، این اصلا معلوم شد این استثناء نمیخواد، این اصلا استثناء نمیخواد، حصر روایی استثناء نمیخواد، این
قاطیه، روایی قاطی،
بله قاطیه، دقت کردین؟ این استثناء نمیخواد اصلا، دقت میکنین چی مهم عرض کن؟ اینجور روایتی اصولا استثناء نمیخواد، جای استثناء نیست. شیخ دیده استثناء نکرده، توجه نکرده که ابن الولید گفته با این مذهب فتحیه است، از اون هم گفته ثقات فی النقل، پس نقل کرده، روشن شد؟ لیکن مشکل سر چی بود؟ شیخ نیومد بفهمه که آقا این مذهب فتحیه است. حضرت فرمود خود و رب و وذر و مارع، و اگر مذهبشون قبول نکنید، روشن شد؟ وذر و مارع و یعنی اگر مذهبشون بود قبول نکنید. و ما مثال هاش هم عرض کردیم، نوادر و نوادر یا ناسخ القرآن آورده مال سعد ابن عبدالله،
بله، جلد 24 از ذریعه ناسخ القرآن، اینجا دیگه منسوخ و محکم و متشابه سعد ابن عبدالله ابن عبدالله خلف اشعری القومی متوفى 301 او قبلها به سنتين ذکره و نجاشی و یا ضرورا مجلسی انه کانت عنده نسخه منه لانه فی مجلد القرآن من البحار بعد ایرادی کتابه المحکم و المتشابه به تمامی من اوله الى آخره قال اقول وجدت رساله قدیمه مفتتح
این راجع به این مطلب آن جزاگان صحبت میکنه این مطلب مهم
مفتتح ها کذا حدثنا جعفر بن محمد بن قولبه رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبدالله الاشعری و هو مصنفه الحمد لله ذی النعما و الآلاء یه خط خطبه را با مشایخنا عن اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام انزل القرآن على سبعة احرف کلها شاف کاف امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل و ساق الحدیث الى آخره لکنه غیر ترتیب و فرقه و علی الابواب و زاد فی ما بین ذالک بعض الاخبار انتهى کلام المجلسی و اورد فی اوائل مجلد القرآن بابین من ابواب حاضر رسالت قدیمه احد و ما باب و تعریف القرآن و الاخر و باب و تألیف القرآن و ظاهر انه اسقط فی النسخه عن ابیه او عن اخیه بین ابن قولبه و قال حدثن سعد لان ابن قولبه لم یرو عن سعد الا اربعه احادیث من کل ما یروی عن سعد فانما هو به واسطه ابیه او اخیه کما صرف النجاشی به جمیع ذلک و سیأتی حاله فی کتاب النوادر و ان کتبه الموافق للشیعه لا یتجاوز الخمسه و انه کان من المتعاطفین مع الحکام المنصوبین من قبل الخلفاء
خیلی عجیب این عبارت ایشان متعاطف ها نوادر هم بیار خیلی عجیب نمیره مرحوم آقا بزرگ از کجا آورده هیچ ما از قدما احدی نداریم در سعد هم چه اتهامی به ایشون زده باشه کان من المتعاطفین معصوم چی از کجا این مطلب رو ایشان در آوردن البته ما توضیحات مفصل چون بعد خواهیم گفت درباره کتاب الرحمه کتاب الرحمه کتاب عجیبی که هست بلا اشکال ما نکات عجیبش رو در بحث سابق گفتیم و بعد مفصل انشاءالله توضیح میدیم حالا جاش نیست الان اگه وارد بشیم یه از بحث خارج میشیم اما این تعبیر ایشان متعاطفین مسئولته تعبیر ایشان تعبیر غریبیست یعنی در اون نوادر بیار بدتر اونجا کمی تندتر میشه حتی بعضی احتمال دادن که این کلمات اخیر مال پسر آشقا بزرگ باشه چون گفتن ایشون مقدار زیاده کرده نوادر هم ایشون راجع به سعد یک کلامی شبیه این داره همتون شبیه این حالا یه جور دیگه است رو بخون نوادر رو کتاب و نوادر بخونید
چون نوادر زیاده
بله زیاده سعد ابن عبدالله علا ای حالین این مطلب رو ما الان اجمالا برای اثباته چون میگم غربی ها سال هاست الان راجع به احادیث پیغمبر تقریبا دارن متفقان علیه میگیرن که مثلا احادیث اسلامی باطل اساس نداره و اینا عرض کردم بله فرق نگذاشتن عرض کردم این در حدود 9 ماه 10 ماه قبل علیزان عرض کرد که دیروز این عابدگلیب که رابطه داره با ما هم اینجا هم آمده یه کسی از اون سنی ها میگه که شیعه احادیث رابط گریب همه حرف منه میزنه چون من باش صحبت کردم رابط گریب من میگم منم خیال میکردم احادیث اسلامیم کلن باطله مثل شاخت از اون مستشن لیکن الان فهمیدم احادیث شیعه اینطور نیست چون شیعه منابع داشته همون نظری فرستی بنده
شفایی نبوده
شفاهی نبوده. و این نوشتار تاریخ داره، کیفیت وصولش به ما تاریخ داره. دقت میکنه؟ این یه مسئله خیلی مهم، این خیلی زحمت میخواد، یعنی این ریزکاری های فراوان. ولذا ما معتقدیم که این کار رو اگر بتونیم به انجام برسونیم یه قدم بزرگی. اومد کتاب نواده بخونی راجع به این کتابی که ایشون میگه ناسخ القرآن منسوخ و مال سعد، اخیرا همون نسخه مجلسی رو اون آیه موسوی چاپ کردن. البته روی اون نسخه آثاری نیست، اون نسخه توی کتابخانه مرحوم آقای روزاتی بود، ادعا میکرد که این نسخه مال مرحوم مجلسیه، اون چاپ کردن. این رو مرحوم مجلسی در ذیل رساله محکمات شابه سید مرزا که میاره میگه برواه و سعد بن عبدالله پی کتاب ناسخ القرآن منسوخه. من انشالله اونجا باید توضیح زیادی رو عرض بکنم، اونجا خیلی توضیح داره جزء همین مصادر کاری
محکمات شابه یا ذیل
همین دوتا یکی هست. دوتا ما این رو برای اولین بار اثبات کردیم که اینا یکی هست و این راهی رو که ما میخوایم عرض بکنیم چون به ذهن اولین و آخرین نرسیده با اون زحمات زیاد پیدا کردیم، انشاءالله این عرض میکنم.
بله من سوال کنم چون نواده نواده میگه نواده جلد 24 331 نواده سعد بن عبدالله نبی خلق القومی الاشعری سمع الحدیث من العامه و لقی وجوه همون ذکر همون نجاشی و قال له خمست کتب موافق شیعه. حالا
این عبارت نجاشی هم تو هنوز معناش نفهمید، متعرض میشیم انشالله اونجا متعرض.
و نقل عن بعض اصحاب ان
و نقل عن بعض اصحاب نجاشی بله
و نقل عن بعض اصحاب ان لقاء هم عن اسکل علیه السلام حکایت موضوع
اینه. بله نجاشی دار نقل درست.
و له رد علی المحمدیه و جعفریه.
محمدیه کسان که غالب به این که محمد رسول الله الله هست و جعفری هم جعفر اللهی یا مثل علی اللهی. محمدیه و جعفریه دو طایفه از شیعه.
و مر له رد مر له رد علی الغلات و مات 299 و یظهر انه کان ممن سماهم المفید بالمقصرین و هم المتظاهرون بش
کجایشون اسمش موقع
سکرون به اداه من غلات و لذین لفقو کتاب از ضعفا به جرح علماء شیعه منصبو و لمن قضایلی.
اصلا این از کجا آورده ایشون نفهم که کتاب ضعفا ابن قضایلی رو ایشون درست کرده سعد به هم چسبونده علماء. اصلا چیز عجیبیه
دوتا مقدمه
نمیتونم از کجا نوشته نرم اصلا این رو مرحوم آبوزو مال ایشانه مال کس دیگه است؟ این دو سطر اخیر گوش کردین خیلی فضاحته. هیچ احدی از البته من انشاءالله اثبات میکنم کتاب سعد حدیث شاذ زیاد داره. کتاب سعد ابن عبدالله احادیث شاذ و منفره همین کتاب رحمه ایشان و کتاب رحمه در اختیار صدوق هم بوده، در اختیار شیخ طوسی هم بوده. کلینی هم شاگردشه. کلینی از کتاب رحمه اصلا نقل میکنه، در فروع پنج جلد فروع اصلا از ایشان نقل. کتاب رحمه پنج تا بوده، طهارت و صلات و حج معینه. شیخ طوسی هم در این پنج کتاب ازش نقل میکنه معینه. دقت کردی؟ مرحوم کلینی در جلد اول در اصول در تواریخ الائمه داره سعد بن عبدالله ازش نقل میکنه. اما از عجایب روزگار اینه که در فقه اصلا ازش نقل نمیکنه. البته اینه در معجم اگه نگاه کردین تصحیحش بکنین، معجم آقای خویی 4 تا حدیث از ایشون نقل در باب زکات که روا مثلا کلینی عن سعد بن عبدالله در باب زکات. این چون کتاب عرض کردم آقای خویی این کتابا رو میده طلبها استخراج میکردن، طلبها هم درست شعور نداشتن. در این نسخه ای که از کلینیست این توی پرانتز توی یک بسار این مشکل معکوفت این بسار تو مثل پرانتز این 4 تا آمده بالاش میشه ها کدا فی نسخه صفوانی. این آقای خوی ننوشته نسخه صفوانی توش این 4 تا رو داشته. بر هیچ جای کتاب کافی در پنج جلد که در فروعه اصلا و ابدا از سعد نقل نمیکنه. شیخ از ایشان زیاد نقل میکنه و احادیث شاذه داره. همین حدیث ایو وضوءا اثر من القوس از منفردات سعده. این تعبیر ایو وضوءا اثر من القوس پنج تا روایت هم داره، سندش هم معتبره. خیلی عجیبه این. و صدوق هم کتاب و رحمه سعد ابن عبدالله رو خودش میگه پیش ابن الولید خونده، میگه هرچی استادمون قبول کرد من قبول کردم، نکرد. اصلا این روایت نمیاره، یعنی معلومه ابن الولید هم قبول نکرد.
کلینی هم که شاگرده اونم نیورده،
کلینی هم نیورده، فقط داره رویه ایو وضوع انقام رویه داره. پنج تا حدیثه مرحوم شیخ طوسی با سند آورده و الی آخر. میخوام منفردات سعد بگم، خودش یک مصیبتیه. سعد ابن عبدالله در این پنج تا کتاب، کتاب رحمه، یه منفردات عجیبی داره. البته این هست، اما اینکه ایشون شیخ مفید گفته جز مقصرینه، ایشون نمیدونم کتاب ابن قزاری تلفیق کرده، این حرفا خیلی عجیبه. اینا رو اصلا من میخواستم این نکته رو عرض بکنم. بعضی وقتا از بزرگان کلماتی صادر میشه که اصلا ما هیچ وجه برش نمیفهمیم. مرحوم آقا بزرگ سر راجب سعد ابن عبدالله، این اصلا از کجا این عبارت رو ارده نفهمیدیم؟ ما اصلا نفهمیدیم. مثلا خود من هم اینطوری هستم، هر حدیثی که الان منفردن شیخ طوسی از سعد نقل میکنه روش توقف میکنه، امتدان انصافا روش توقف داریم تا با شواهدیه اثبات بشه. سعد شذوذ زیاد داره، روایت سعد در این پنج کتاب خیلی شذوذ داره و نمیدونیم چرا اینطور شده. البته یک چیزی به ذهن ما رسیده که هنوز بیان نکردم، جز اسرار این فن گذاشتی، هنوز برای احدی نگفتم. علی حال نه این حرفایی که ایشون زدن، اون مطالب دیگری است که الان میخوام بگم. این هم راجع به این قسمت، یعنی این بخشی رو که ما آمدیم. اون وقت این بحثی رو که من دیشب شروع کردیم، یعنی به اسم مقدمتم برای تذکر، اگر شما مایل باشین آقای مختار، چون دارین هی اینا رو آدم به صورت مقاله مانند بخواد در بیاره، مثلا سلسله المصادر الاولیه یه بخشی بگذاره به عنوان مکاتبی که از قرن اول توسط علمای اهل سنت مسلمین رسیده غیر شیعه، مثلا یکی نامه های رسول الله، این نامه ها رو الان یکی نامه های رسول الله، یکی همین نامه‌ای که به عمرو بن حزم نوشتن، یکی مثلا فرض کنیم به این که عرض کردیم خدمتتون که چیزایی که عبدالله پسر عمرو عاص از رسول الله به صورت نوشتاریه این نقل میکنه، یعنی نوشتارهایی که اهل سنت در قرن اول دارن، یکی سنن عمرو بن عبدالرحمن که از عایشه نقل میکنه، یک کتاب حمامه بن منبه که از ابو هره نقل میکنه، ابو هره سماعیه لکن حمام نوشته، یعنی این نوشته در قرن اول نوشته شده.
ابو بکر هم
500
حدیث داشته.
ابو بکر میگن 500، میگه چون بعدیا نفهمن چی بوده، نکات چی بوده، آتی زدن. علمای شیعه بعدشون میشه ابو بکر کان یهرق الاحادیث، نه بابا اینو شوخی میکنه. این میگه من 500 تا حدیث خودم از رسول الله شنیده بودم، ترسیدم بعد از من کسانی بیان درست نفهمن. خب محیط خاصی بوده من با رسول الله، اینا ملتفت نشن، لذا اینو سوزوندم که کسی بعد از من نقل نکنه. اونه که هست اینه، نه اینکه این کان یهرق الاحادیث هرچی حدیث پیدا میکنه میسوزن، نه این قصه. علی ای حال مصیبت های ما در اینجا زیاده و من الان دیگه حال خیلی این رو اگر بشه در قرن اول، یکی هم کتاب ابوبکر در زکات انعام در بخاری آمده. یک چیزی هم ما از به اساس داریم که این رو مرحوم نجاشی به خودش به عنوان ربیعت ابن سمیع یا سمیع بخونیم، سمیع در اول رجال نجاشی آورده که یک کتابی از امیرالمؤمنین در صدقات داشت. عرض کردیم نجاشی سند خودش نوشته، اشتباه نوشته، اسم شخص زمعت ابن صبیعه، مثلا نجاشی اسم رو اشتباه نوشته و این کتاب الان موجوده، این نوشتار الان موجوده، لیکن نوشتار به این معناست که امیرالمؤمنین نوشتن دادن به ایشون، ایشون مصدق حضرت بوده. سند معتبره، مشکلش چیه؟ دو سه طبقه آخرش از خاندان خود زمعه است، یعنی ابن ابی عمر نقل میکنه، در کافی هم هست، کلینی هم نجاشی هم نقل میکنه از ابن ابی عمر برمی، مثلا ان فلان که حفید این آقا، ان ابی، ان جدی، ان زم، اینطوری. یعنی تا قرن دوم اثبات این کتاب روشنه. هل واقعا این خاندان درست نقل کردن یا نه، نجاشی هم آورده، مرحوم کلینی هم آورده این رو، و در کتاب بخاری هم، و اینا مجموع کتاب عبدالله ابن عمرو عاص هم هست، کتاب سنن عمرو هم هست، کتاب حمام ابن منبه که عرض کردم، کتاب حمام ابن منبه الان یه نسخه خطی بسیار بسیار نفیس ازش در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشه، تاریخش 229، به خلاف مشهور، یعنی ما در میان کتب عربی خیلی کم داریم که روی قصب نی، به اصطلاح یک قصبی بوده در بردی بهش میگفتن در مصر، روی می نوشتن، بازش میکردن روی قصب پرهمه، این کتاب از خصاصش رو قصب نوشته شده، خطش هم خیلی واضحه، خیلی عجیبه، من نگاه کردم خوده، یعنی این کتاب ثبوت تاریخی داره. ما اگر بخوایم نقل بکنیم، خوب دقت کنید، ما بیایم بگیم مثلا سنن عمرو چقدر بوده، اینا به درد کار ما نمیخوره. ما اگر بخوایم نقل بکنیم چه مقداری از این مجموعه نوشتاری، چه مال عبدالله عمرو چه مال عمرو، از راه اهل بیت وارد شده، دقت کردید، چه از نامه های رسول الله. ما اگر بشه اصلا یه موضوعی بشه، مثلا فرض کن کتاب عبدالله ابن عمرو عاص که صحیفه صادق است، نوشتن 1000 حدیث الان که چاپ شده بیشتر از احادیثش بیشتره، این رو نمیخواد بیاره این شخصی که میخواد تحقیق کتاب بیاره، تحقیق کردن این نگاه بکنه، چون من عرض کردم بعضیش دیدم مطابقه با حدیث ما، مطابق، البته حدیث ما با اون اختلاف داره، نسخه‌ای که ما داریم با اون اختلاف داره، و این رو اگر بشه بیارن مثلا ببینن چه قسمت هایش با شیعه میسازه، این قسمت ها رو جدا بکنن، به خاطر اینکه اثبات بکنن این حدیث امام صادق ریشه کتابتی داره، روشن شد؟ این ریشه کتابتی داره. حالا جناب آقای بخاری کتابتش قبول نکرده، زیر بار نرفته، بخاری قبول نداره این کتاب رو و ازش هم نقل نمیکنه. ابن حزم هم از اولش فقط نقل میکنه، یکی نقل میکنه، این درسته بقیهش باطله، اما مستدرک میگه حالا حدیثون اجمع العلماء علی صحتی در یک موردش، و در نسائی هست، در مسلم نیست، در بخاری نیست، در کتاب امر ابن، در کتاب ابن حزم نیست. ابن حزم میگه فانها صحیفه سوء فیها مناکیر، اصلا قبولش نمیکنه که این صحیفه باطله کلا، یک مقدارش در روایات ما آمده اما در کتب اهل سنت زیاد آمده، دقت کردین؟ اون یعنی این کسی که بخواد این کار رو بکنه ابتداعا بگه که الان معظم اون که پیش مسلمان ها هست احادیث شفاهی رسول، 90% منقول از رسول ها در ابواب مختلف احادیث شفاهی است. این کتابتی ها اینا هستن، از این کتابتی ها که در قرن اول بوده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که دستور داد سنن و جمع‌آوری بکنن، مجموع این کتابتی ها اینان، 1، 2، 3، از اینها اهل بیت اسم ببره اما بگه مثلا اهل بیت از این نقل نکرده، از کتاب حمام ابن منبه نقل نکرده، از حمام منبه بیشتر این کتاب متأخر مثل اخلاق تو مکارم الاخلاق اونجا اگه داشته باشه، مثل ابوالفتوح رازی، اینه قسمت های متأخر که خیلی دنبال سند و حرفا نبودن، در اونا چرا دارن احتمالا، اما متقدمین اصحاب ما ندارن. این یک مطلبیست که به نظر ما خیلی قابل ارزشه، این یک قسمت کار که اینا رو جمع آوری بکنن. قسمت دوم این که اون چیزی رو که ما الان به اسم امیرالمؤمنین عرض کردیم داریم، این رو مستقلن کتاب کتاب بکنن، مثلا بعضا کتاب و علیان جمع کردن، من چاپش نمیدونم، اما بعضا نوشتن در شهر حال خودشون ما کتاب روایت کتاب علیه جمع کردن، عرض کردم کتابی که به نام کتاب علیانه، این هم کتاب علی داریم، هم صحیفت و علیان داریم، هم الجامعه داریم، هم الجفر داریم، یعنی عناوین مختلف، این یک جلد چاپ بشه به این عنوان، همه این عناوین بیاد و همه اونهایی که اینو نقل کردن بیاره، اونایی که با عنوان کتاب علیان، اونایی که با عنوان صحیفت علیان، و تحقیق بکنه راجبه این. اگر باشه جزء مصادر اولیه است که نوشتاری داریم ما از زمان خود پیغمبره و این مال مدینه است. بخش دوم از امیرالمومنین همین سنن و احکام و قضایاست که ما یک شرحی دادیم و این یک قسمتش به نام کتاب محمد بن قیس به نام قضایا اصحاب نقل کردن از امام باقر، از امام صادق هم نقل نشده خیلی، و زیدی ها هم نقل کردن، اسماعیلی ها هم نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن، ما هم در فهارس نقل کردیم به ابو رافع نسبت دادن، به ابو رافع در فهرست نجاشی و شیخ ان امیرالمومنین سلام الله علیه، دقت کردین؟ اینا رو جمع کردن. بین ما هم خیلی متفرقاتش هست، بین ما خیلی متفرقات، این اگر جمع بشه یک ثروت بزرگیه. یعنی از کتاب‌هایی است که در قرن نیمه قرن اول در مثلا همون اوائل به اصطلاح سالهای 40 و 50 در کوفه نوشته شده، حالا ابو رافع نوشته، کسی دیگه نوشته، خود امیرالمومنینشون بحثی دیگری است. این هم جمع آوری بشه و مقداری که انفراد هست، کی آورده کی نیورده. همین اخیرا ما یه روایت دیدیم که ابن سماعی واقفی، شیخ هم منفردن از ابن سماعی نقل میکنه، از همین کتاب عاصم بن حمید عن محمد بن قیس، اولش از صفوان عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین لا رهن الا مخبوزن. اصلا ما اینو کلن نداریم، لا رهن الا مخبوزن نداریم. از اون برم صفوان شخصیت بزرگیه، درستیه، در آثار صفوان که شیعه نقل کردن ما هم چیزی اصلا نداریم. راه های دیگری هم که از عاصم بن حمید عن محمد بن قیس داریم اونم نداریم. از اون اعجب مرحوم کلینی مقدار زیادی از روایات ابن سماعی و حمید رو نقل کرده که صدوق نقل نکرده، حمید ابن زیاد ابن سماعی، کلینی هم این قسمت از ابن سماعی نقل نکرده. چون عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی دو جور از ابن سماعی نقل میکنه، یکی از طریق کلینی از حمید از ابن سماعی، خب این در کپی هست، یکی خودش مستقیم از کتاب ابن سماعی نقل میکنه. این از اون جاییه که ایشون مستقیم از کتاب ابن سماع. این هم واقعا یک کار عجیبیه. مجموعاً در کتاب شیخ طوسی با تفحصی که ما کردیم 5 تا حدیث به همین سند از صفوان در کتاب کلی نیامده، در هیچ یک از مصادر ما از صفوان نیامده، فقط ابن سماع از صفوان نقل کرده. اصولا ما در هیچ جا نداریم که صفوان از کتاب محمد ابن قیس نقل کرده باشه، هیچ جا نداریم. ببینید آثار مذهب چطوره؟ حالا این چطور شده؟ چرا اینجور پیش آمده؟ ابن سماعی، این احتمالی که ما دادیم این شد که مثل ابن سماعی این حدیث قبول کرده، چون رهن رو در فتوای واقفی قبض داره شرط میدونست، مثل بهبه اینا مثلا لا رهن الا مقبوزن، اما در شیعه ما نداریم، هیچ کس از علمای شیعه هم نگفته. اینم که آوردن، چون شیخ آورده، نه نجاشی نه کلینی این آورده و نه مرحوم صدوق، منفردات شیخه. حالا نگاه کنیم، بد نیست حالا تا اینجا آمدیم اینم یک نکته بگم. مشیخه تهذیب نگاه کنم، ماکان فی ان حسن محمد بن سماع، ایشون غیر از طریق کلینی مستقیم از ابن سماع نقل میکنه، از حسن ابن محمد بن سماع که دیشب عرض کردیم کانی و آن دو پلوخ و آدم صادقی نبود. بیاریم مشیخه تهذیب رو دقت بکنیم، میگه ما کان فی ان حسن، وقت طریق خودش می‌نویسه. این اصحاب ما این دقت‌های کافی رو نکردن، مثل آقای خویی مثلا میگه آقا این سماع شیخ طریق داره به ایشان و این ابن سماع، حالا اون طریق به نظر آقای خویی درست یا نه، ابن سماع ثقه است، واقفی هست اما ثقه است. بخونید طریق شیخ رو، وقتی ابن سماع از صفوان نقل میکنه، کتاب صفوان بسیار کتاب معروفی، ما در قم داشتیم نسخه بسیار مشهور پیش کلینی، ابو علی اشعری، احمد ابن ادریس، ان محمد ابن عبدالجبار، ان صفوان، بسیار نسخه صحیح و خوب، ایشون اصلا نقل نکرد. کلینی هم ان حمید ان ابن سماع، ایشون هم نقل نکرده. خب خیلی عجیبه، یعنی انصافا اما شیخ طوسی که دروغ نمیگه، در کتاب ابن سماع هم بوده، ابن سماع هم دروغ نمیگه. دقت میکنی؟ بخونی.
و ذکر تو فی حاضر کتاب خسن ابن محمد ابن سماع فعد اخبر ابی احمد ابن عبدون.
احمد ابن عبدون از مشایخ شیخ طوسی و نجاشی با هم و از ثقاته. بفرمایی.
ابی طالب انباری از کمه.
ابی طالب انباری محل کلام تضعیف شده، بعضی هم گفتن نه تضعیفی نداره. بینه از راه حمید رفته. نکته فنیش چیه؟ حالا این یک طریق، طریق دیگه هم داره. بکنیم. حمید شاگرد ابن سماعه است. پس کردیم مرحوم شیخ طوسی یا نجاشی یک کتابی که نقل میکنن، یا میرن به طرف کوفه، از بغداد به کوفه، یا از بغداد میان به ایران به قم، از قم میرن به کوفه. اینجا از بغداد رفته به کوفه. حمید مال کوفه است. اما در خواب دید که در کنار کربلا دفن میشه، آخر اون منتقل شد به نینوا، به کربلا، که همونجا هم دفن شد. متوفای 310. ما اصولا در میان واقفی ها شخصی به فقاهت و جلالت شأن ایشون نداریم. احتمالا از همین زمان ها حرکت واقفی دیگه یواشواش مزمحل شده باشه. این حمید ابن سماع همین است که کلینی از زیاد نقل میکنه نسبتا حمید ان ابن سماع. دومی راه دوم
اخبرنی
زن
از شیخ ابو عبدالله.
ابو عبدالله مرحوم شیخ مفیده. بفرمایید. ایشون هر دو از مشایخ بغدادن، خود شیخ بغدادی، اینا هم بغدادی. ما کیفیت کار اجازات رو اینجوری بررسی میکنیم. نسخه تا اینجا بغدادیه. بعدش
و احمد ابن عبدون کلهم
ان
ابی عبدالله حسین
بن سفیان بزرگفری. ابی عبدالله حسین بن سفیان از مشایخ معروفه، قابل اعتماده. ابی عبدالله حسین بن سفیان
ان حمید.
این تاریخ خوبه، اما اگه دقت کردید این اونم بغدادیه، رفت به کوفه. این معناش این است که کتاب حسن محمد انسان به قم نیامده اصلا. دقت کردید چی شد؟ دو تا طریق داره، هر دو رفت به کوفه، که ابن سماع اهل کوفه است. سر این که قومی ها اعراض کردن روشن شد، کاملا واضح شد. اصلا کتاب ایشان به قم نیامده. لیکن اصحاب ما توجه نگذن، آقا طریق صحیحه مثلا. این راهی رو که ما در اجازات آمدیم توضیح دادیم، این دقت های اصحاب ما متاسفانه این مورد دقت قرار نگرفته. این معناش این وقتی ایشون از صفان نقل میکنه، اصحاب ما از صفان نقل نکرده. 5 تا حدیث داریم که ابن سماع منفردن از صفان نقل میکنه، 5 تاش هم شیخ طوسی منفردن نقل میکنه. هیچ چیز قومی ها نقل نکرده، از صفان نقل نکرده. یکیش هم همین لا رهن الله فتوان بشنده از صحابه. خوشن شد؟ اصلا کتاب به قوم نیامده. حالا همین کتاب سکونی رو مثلا میارم به قوم، از قوم علی ابن ابراهیم ان ابی مثلا ان نوفلی، ببینید میاد به قوم، از قوم میره به کوفه. نوفلی کوفیه، نوفلی سکونی. اما این معلوم شد کتاب حسن محمد. الان ما در کتاب فقیه 3 تا روایت داریم، حمید بن زیاد بن سماع 3 تا، هر سه‌ش هم از کلی نقل کرده. قال ابو جعفر محمد بن یعقوب ان حمید، هر سه‌ش هم از کتاب کلی نقل کرده که به قوم آمده از کتاب کلینی. دقت کردید؟ و این نشون میده که ایشون کتاب این اصلا طول توجه نشده. این یک فوایدی است که آقا به این زودی جای پیدا، این روز با خون دل، یعنی چقدر این علمای ما دقیق بودن. حتی کلینی که آثار ابن سماع بازم اونم اینه نقل نکرده. خیلی عجیب، اونم باز اینه نقل نکرد. لیکن بحث سندی که میشه، بحث میگن معتبر سند معتبر. ما رو خوبی همچنان علامه گفت نه آقا این ابن سماع واقفیست، قبول نمی کنیم. دقت کردی؟ رفتن روی مذهب و این که عادل نیست. شیخ هم میگه ما به احادیث واقفی عمل میکنیم، لکون سقاط. این لکون سقاط نقل خیلی کار خراب کرد. ابتداء خرابی حدیث شیعه در اینجا. شیخ انصافا در ارتکاز فقهی شیعه خیلی موثره، اما در ارتکاز حدیثی شیعه موثر نیست. چون از راه حجیت رفته. اما بزرگان قوم از راه حجیت نرفتن اصلا، از راه نسخه و اعتبار نسخه و نسخه شناسی و از راه حجیت نرفتن. ولی اصلا ما مثلا تعجب میکنیم، خب کتاب سکونی شواهد موجوده که اون زمان موجود بوده، شیخ این همه راز سکونی نقل کنه از طریق کلینه، خب از خود کتاب مستقیم نقل کن. خب میگه این طریق معتبر، طریق کلی معتبر، طریق منم به کلی معتبر. بابا اعتبار جای خودش، حجیت جای خودش. دقت کنید این اشکال رو نمیدونم. شیخ بعضی الان مثلا خدای نکرده الفاظ تندی راجع به شیخ، نه شیخ مشکل نداره، حجیت امر عقلایی هم هست، خود حجیت ریشه های عقلایی داره، ریشه های اسلامی داره، در دنیا اسلام تو حدی یه چیزی نیست که مثلا عجب غریب باشه شیخ. اما این میراث شیعه یک نکته ای داره، این ذوق و فهم میراث شیعه یک نکته خاصی داره. وقتی دیدیم که شیعه از این کتاب سنن و احکام نقل نکرده، یک مقدارش از طریق محمد ابن قیس نقل کرده، اما از طریق محمد ابن قیس راه معینه، توی این راه ها هیچ کدومش صفوان نیست، صفوان اصلا از این کتاب نقل نکرده. 5 تا داریم در کتب اربعه، هر 5 تا منفرد شیخه و ایشون از ابن سماع نقل میکنه. لذا ما آمدیم گفتیم این شاید نکتهش این باشه که اصولا اصحاب نقل نکردن، این مذهب ابن سماع است، نه فقط روایتش باشه. روایتش هست، اختیار کردی این روایت رو که لا رهن الا مقبوزن، این مذهب واقفی است. شیخ رضوان الله تعالی علی به این نکته توجهی نداشت. به هر حال این ما در مصادر اگه انشاءالله تعالی موضوعاتی بخواییم قرار بدید، یکیش این، یکیش کتاب از سنن ول احکام ول قضایا احیا بشه که از مجموعه کتب زیدی ها و سنی ها و شیعه ها و اسماعیلی ها در بیاد، از لابلای مثل همین 5 تا با شرح، با همین شرحی که عرض کردیم، که این یه تیکه رو فقط شیخ برده مال ابن سماع رو، و اصولا در کتب اصحاب ما از صفوان با جلالت شأنش نقل نکرده. اونم که دروغ نگفته، حتما دیده در کتاب صفوان چی شده. ولی ازا ببینید حضرت هادی فرمودن ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. ما میدونیم چه نکته‌ای بوده که اون حدیث نقل، ابن سماع معاصر امام هادیه. اگر ابن سماع به امام هادی نقل میکرد از این راه وارد نمیشد، و مسلم از امام هادی نقل میکرد، نمیخواست از صفوان و عاصم و حمید را نقل بکنه. دقت کنید ما علمتم انه قولنا خیلی تعبیر سنگینیه، فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. یعنی شما ممکنه بگید آخه این سند که معتبره که، این آقا که دروغ نمیگه، صفوانم جلو قدر اون بقیه نمی سند، پس این کجاش مشکل داره؟ امام میفرماید نکاتی هست که ما میدونیم شما خبر نداریم. فردوه، تا حالا شاید حدیث اینجور نشیده بودی، این حدیث اشاره به اینه و ما لم تعلمو فردوه الینا. خودتون چیزی نگید، ما میدونیم، بلا
تکذیب نکنید،
تکذیب نکنید، بدیم به ما. اما ما علمتم انه قولنا، اهل واقفیه ما علمنا انه حدیثهم. ببینید فرق روشن شد؟ چون چرا؟ چون ابن سماع که سقه بوده، صفوان سقه بوده، اون آقا سقه، سقه از امام باقر، پس این حدیث امام باقره. حضرت ما علمتم انه حدیثنا، یعنی اشکال ما با واقفی و فتحیه، اونا حدیثنا گرفتن، ما قولنا حکمهم گرفتیم. علی ای حال اون چه که مربوط به امیرالمؤمنین، 1 همون کلمات حضرت، 2 اگر از کتابات حضرت، نامه های حضرت چیزی شواهد موجودی داریم از اونا نقل بشه، مثل نامه حضرت در همین زکات انعام کردن عرض کردیم، 3 از این کتاب سنن و احکام و قضایا، این اصلا عاده، یعنی کار بشه روش، این جداگانه کار این خیلی سنگینه. این زودیا این جوونا فکر نمی‌کنن از پسش بر بیان، خیلی کار سنگینیه و خیلی یک نقاط تاریک تاریخ روشن می‌کنه، خیلی تاثیرگذاره. نکته بعدی مجموعه مسانی اهل بیت، چون مسانی اهل بیت منتهی میشه به امیرالمومنین، چون اینها منتهی میشه به امیرالمومنین، وقت این مسانید رو یکی یکی استخراج میکنن. مثلا وقت اسم کتاب رو هم اگه میخوام بذارم به اسم همون صاحبی که ما کتاب رو به اون مصدر اول، مثلا سکونی، اسماعیل ابن مسلم سکونی، یک کتاب نوشته بشه، حالا شرح حال و ترجمه و فلان و اختلافاتی که هست و عمرش و فلان و تمام اونا گفته بشه، اون وقت کتاب روایات ایشان ان جعفر ان ابی ان آبائی ان علیین اینا مورد بررسی قرار بگیره، تمام روایات سکونی دانه دانه، چون روایات سکونی مقدار زیادیش بعینه از کلمات اهل سنته یا روایات اهل سنت، حتی فتاوای تابعین فقهاشونه یعنی به امام صادق نسبت داده. مثلا فرض کنید مثلا چی داره، ببین روایت صاحب و شاهین، شاهین بخونی شاهین نخونی، صاحب و شاهین شطرنجه، روایتی که در باب حرمت شطرنج این سکونی نهانو، اصلا شطرنج زمان رسول تو اسلام نیامده بود و اون عمر اومد بعد از فتح ایران، اصلا شطرنج نمیشناختن، اون صاحب شاهین بخون مال سکونیه، اصلا صاحب
شاهین
شاهین، چون شطرنج دو گروه داره، سیاه و سفید، وقت شاه داره، ملکه داره، برز، صحنه جنگ بیشتر، ولی زو عمر گفت شطرنج خوب چیزیه برای جنگ، خوبه، مثل که الان میگن شطرنج خوبه، استعداد حافظه کار زیاد میکنه، گفت برای جنگ خوبه. شاهین دو تا شاه داره، سیاه و سفید، من خودم بلدم شطرنج قبل از بلوغ و بازی که بخواب بگم شو خصوصیتشو به اصطلاح، هر طرف این 8 خانه در 8 خانه است، 64 خانه است و هر طرف هم 16 تا است، یعنی دو تا 8 خانه، هم سیاه 16 تا است هم سفید 16 تا است، 8 تا سرباز داره، بقیه هم دیگه شاه داره و وزیر داره و ملکه داره و فلان داره، دو تا شاه داره کلا، ها دو تا شاه داره،
دو تا
شاه داره،
تو صاحب نه نه از ابی عبدالله
ده، بله سکونه ان ابی عبدالله ان ابی ان آبا ان رسول الله،
نه کافی این شکلی محمد بن یحیی و محمد بن موسا ان احمد بن حسن ان علی ان ابی ان علی بن آقا ان موسا بن حکر نمیری ان علا قال سمعت ابا عبدالله،
این که اصلا ربطی نداره به سکونی، سکونی توش نیست اصلا،
سکونی نیست شما
فهمید، نه صاحب شاهین سکونی هم داره،
این کافی میره،
این سند خیلی طولانیه، احتمالا بعضیش باب باشه، این سند سند صافی به نظر نمیرسه، خیلی خرابی داره این سند، من این سند الان یادم نیست دیده باشه، اما همینی که شما خون خرابی داره در صاحب شاهین داره دیگه،
کافی نداشت،
نداشت باشه صدوق صدوق یا کن سکونی ان صاحب چیز ان ابی عبدالله ان ابی ان آبای ان رسول الله،
شاه فاصل و تصنیه
عربی بسن آه شاه یا مثلا فاس شاهین شاهین نیست
شاهین که
پرنده صاحب شاهین یکی اسوده یکی ابیض یکی سفید یکی سیاهه بعد ملکه داره بعد وزیر داره بعد اینا هم هر کدوم یه حرکت معینی دارن سرباز یه جوره
یه
چیز پیدا نمو تو تحصیبم باز دوباره همین دارم
تو
فقیه
هم
همینه تحبیر دیگه بوده صاحب و شاهین داره دیگه شاهد
تنها رو نمیاره
تو توش داره که و ما و سر تو و ما صاحب صاحب شده این قاله از شطرنج
این داره این نه در سکونی نداره این سیل رو
هم
میگم تو اون رو باید هم مسئله کردم از جمعه حدیث در بیار از مسادر دیگه باشه
همین توی جمعه حدیث نگاه کردم
نه اینکه مسلم میدم شک کن سکونی دقت میکنین انشالله این مسائل باز توضیح بیشتر عرض میکنم که مثلا ببینید اگر شما بخواید راجع به سکونی راجع به ابوالبختری وهب بن وهب اصلا کتابی که مقدمه نوشته بشه اسم کتاب اسمش این باشه ابوالبختری وهب بن وهب ما به روایات ایشان که سنی ها دارن کار نداریم. اونایی که ان جعفر محمد ان ابی ان آب و عرض کردیم، اضافه بر این ما افرادی داریم که ان جعفر محمد ان ابی ان آبایی، این فقط سنی نقل کرده، شیعه نداره. اسحاق ابن عمار که از بزرگان اصحابه، خب روایت زیاد داره از امام صادق، اسحاق ابن عمار سیرپی به اصطلاح، لکن اسحاق ابن عمار یه عده روایت داره به اینجور: اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله ان ابی ان آبایی ان علی قال رسول الله. تمام این روایاتی که با این سنده قیاس ابن کلوب نقل کرد.
قیاس
سنی روشن. تمام روایاتی که با این طریقه است قیاس. و شیخ هم آورده روی یک نکته، حالا من بعد این عبارت شیخ باید بعد توضیح بدم که چرا اصحاب ما به روایات قیاس ابن کلوب عمل کردن. اصلا قیاس ابن کلوب هیچ روایت دیگه فعلا پیش ما نداره، این هم اشتباه شیخ. منحصر است که ایشان یک طایفه از روایات رو از اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله شیعه نقل نکرده، این مطلب رو فقط سنی نقل. شیخ هم یه توجیهی کرده که چرا شیعه به این روایت عمل کرده. ادعای اشتباهن از که منشأ اشتباه رو توضیح میده، از زمان محقق حلی، اول کسی که این اشتباه کرد محقق حلی است، از اشتباه میگن چون شیخ گفت اینا ثقات، این سنیایی هستن که ثقات. نه، شیخ این نگفت، چیزی گفته، این ان شاء الله بعد میخونیم متوجهش مون. و این اشتباهی است که هنوزم جاری، الان تو زمان ما هم جاری، همین مصادر فعلی هم قیاس. خیلی قیاس ابن کلوب از کتاب معجم آقای خویی بیارین، هنوزم یعنی این اشتباه آمده که قیاس ابن کلوب رو شیخ در عده گفته لکونه ثقات، لکونه هم ثقات فی نقل. قیاس ابن کلوب بعد
عبارت رو جدا بخونیم، میخوایم بزنیم تو وقتش اون عبارت رو قرارش رو جدا بخونیم، عبارت رو
اون بحث جداگاری میکنم، نه نمیخوام بحث بکنم، میخوام بگم ببینید ما اسحاق ابن عمار رو که مینویسیم اون مسند اهل بیتش اضاف نقل میکنیم، نه شر حال خود اسحاق ابن عمار. اون رو در جایی که مربوط میشه به کتب شیعه دقت کنید، دقت کار. چرا؟ چون روایاتی که بر بگرده به اسناد ان علیین منحصرا قیاس ابن کلوبه. و قیاس ابن کلوب اسحاق ابن عمار الا ماشاءالله رو باید داره، الا ماشاءالله داره، مرد بزرگواری بوده، خیلی جلو قد بوده، خیلی محل مراجع شیعه بوده. از کلمشون دکان صرافی داشت مقابل باب باب الفیل مسجد کوفه، مقابل باب اصلی مسجد کوفه. شیعه بهش مراجعه کردن، شرح حالش مفصلم متعرض شدن خصوصات ایشان رو و خصوصا روایتی که ایشان داره از امام صادق داره، از موسی بن جعفر داره، روایت موسی بن جعفر احتیاج به شرح داره. این اجمال مطلب تفسیرش در جای خودش ان شاء الله. اما این آوردیم علای خویی چی میگن ایشون؟ عبارت آقای خویر بخوییم معجم.
بله، مدخل عدوس صرف دو قیاس ابن کلو قال النجاشی و قال الشیخ، عبارت رو بزنیم که و ذکرش و عده و فی رجاله.
نجاشی ایشون نداره قیاس ابن کلو.
حالا نجاشی قیاس ابن کلوب ابن
فیحس چرا نجاشی؟ آه فیحس، اما به عنوان توصیق چیز نداره از ایشان.
بله، عبارت نجاشی رو بوده
چی؟ چی؟ عبارت نجاشی رو بخون؟
لو کتاب اون اخبر نشازان عن العطار عن الحم، یعنی عن الحسن ابن موسى خشاب عنه.
این حسن ابن موسى خشاب از بزرگان کوفه است، از همین کتاب. این کتاب هم عرض کردم مال اسحاق ابن عمار عن صادق عن ابی، همین. هر چی روایت ما داریم الان در کتب اربعه از قیاس ابن کلوب، از اسحاق ابن عمار، از او هم قبلش جناب آقای حسن ابن موسی خشابه، غیر از خشاب نقل نکرده، این همه انفراد داره. دقت کردی؟ نجاشی خیال کنه این کتاب مال قیاس ابن کلوبه، ظاهرا مال اسحاق ابن عمار باشه. حالا این اختلاف همیشه هست که تا مال این یا مال اونه، حالا این مشکل نداره. بخونید. و قال الشيخ اما سند نجاشی رو اولش بخون، اولش چی گفت؟ قال چی؟
کتابون اخبرنا ابن شازان عن العطار.
ها، ابن شازان که از بزرگان چیزه، از بزرگان قزوینه. عرض کردیم ایشون یک سفری به عراق میاد، حالا یا مکه بود یا نجف میخواست بره، کلینی نجاشی ازشون اجازه بگیره کتب قم رو، و مرحوم شیخ ایشون ندیده. ابن شازان از مشایخ منفرد نجاشیه و ایشان ابن شازان غالبا نوشته عن العطار، مرادش احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار از اجلاس، احمد پسرشه. ابن شازان زیاد داره، ابن شازان عن احمد پسر محمد ابن یحیی العطار. عن کی؟
عن همیری.
همیری عن الخشاب، سفری که همیری به کوفه آمده از خشاب این کتاب نقل میکنه. به نظر ما کتاب احتمالا مال اسحاق ابن عمار باشه. بفرمایید.
و قال شیخ یاسر بن کلوب بن فیحس البجلی لهو کتاب عن اسحاق ابن عمار اخبرنا به ابو عبدالله المفید،
شیخ مفید استادشو،
عن محمد ابن علی ابن حسین.
محمد ابن علی ابن حسین صدوق پسره و شیخ مفید عرض کردیم سالهای 352-53 صدوق سفری بغداد آمده، شیخ مفید جوان بوده، از ایشون اجازه گرفته و احتمالاً کتاب فهرست صدوق باشه، چون صدوق فهرست هم داره. ما الان طریقی مستقیم به فهرست نداریم، اما احتمالاً این فهرست صدوق باشه. بفرمایید. یعنی ببین کتاب رو چطور ما همجور روشن تاریخ که اینا تمام انظر علمی ثابت، یعنی امر واضح. بفهم.
محمد بن حسن عن از سعد عن حسن بن بشر.
نه، محمد ابن حسین عن کی؟ عن ابی و عن سعد.
ابی و محمد بن حسن،
ابی که واضح پدر صدوق پدر، و محمد بن حسن ابن الولیده.
عن سعد عن حسن
بن بشر. سعد ابن عبدالله که الان اجمالا عرض کردیم از طریق سعده.
عن قیاس ابن کلوب،
عن حسن ابن موسی خشاب نداره توش؟
چرا از که عن حسن ابن موسی؟
ببین خشاب سعدم به کوفه آمده از حسن این کتاب گرفته، دقت کردی؟ واضح شد. وقت بخونیم بقیه عبارت های خود روشن شد دیگه. من نظرم یعنی انصافا انسان برش واضح میشه که همچی نوشتاری موجود بوده، قیاس ابن کلوب از این آقا. حالا این آیا واقعا حجیت داشته یا نداشته من توضیحش عرض میکنم. بفرمایید.
بعد و ذکر حشه و عده و فی رجاله فی من لم یر و عنهم علیه مسلم قائله قیاس ابن کلوب ابن فیحس البجلی روا عنه صفار.
روا عنه؟
روا عنه صفار.
این اشتباه نوشته، صفار ازشون نقل نکرد، اصلا صفار ممکن نیست ازشون نقل.
بفرمایید. مدتر شیخ و فرعوده انه من آمه ولكن نوع عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن له معارض من طريق الحق ويظهر من مجموع كلامه أن العمل بخبر من يخالف الحق في عقيدته مشروط بإحراز وساقته وتخرج
عن شيخ میگه چون گفته عمل بکن به واسه قیاس پس صغه است، لکونی صغه. این رو از که زمان محقق شیخ نداره این مطلب رو، این اشتباهی است، محقق مرتکب شده دنبالش هم اینو رفته. شیخ همچی مطلبی، شیخ این مطلب رو در مخالفین مذهب در واقفی و فتحیه داره، لکون امسقات و نه. وقتی اینا در کتاب عده دو سه صفحه با هم فاصله دارن اشتباه شده. تو سنیا نداره، تو اهل سنت نداره. آقایون دیگه میشون مرحوم آقای خوبی میگم پس معلوم شد چون ثقه بوده. روشن شد؟ بفرمایید.
و یه اثر من مجموع کلامه ان العمل به خبر من یخالف الحق فی عقیدته مشروطون به احراز وساقته و تحرزی عن الکذب و علیه فیحکم به وساقت قیاس ابن کلوب و این کانه آمیه.
ولی شیخ نگفتیشون سلن. حالا شیخ یک روایتی نقل کرده که امام صادق گفته که اگر مطلبی از ما به شما نرسیده و شما پیدا نکردین ببینین سنی ها چی نقل کردن. شیخ اینو اونجا آورده که به این چون این تعبد گرفته که امام صادق فرموده. شیخ نظر شیخ اینه که این اون روایت هم توضیح دادیم الان پیش ما موجود نیست، اما موجود در کتاب نوادرالحکمه موجود بوده، شرحی راجع به اون روایت دادیم. شیخ به اون روایت عمل کرده، تعبد از امام صادق که ولذا عرض کردیم مرحوم شیخ از اون روایت فهمیده مراد اون چی که راویش از اهل سنته و الا قیاس ابن کلوب از اسحاق ان جعفر ان ابی ان ابای ان علی، میگه اگر مطلب این که از ما نقل نشود این که خب از ائمه شد. شیخ فهمیده مراد چیه، اون مصدر اصلی از عامه بوده نه که طریقش ائمه بوده. دقت کنید شیخ اینجور فهمیده که خود این فهم شیخ هم محل کلامه. حالا چرا اصحاب عمل کردن؟ متاسفانه مرحوم شیخ هم مرتبط نشده، بعدی هم که آمدن گفتم وثاقه. این نکتهش همون است که من عرض کردم، طریقش چی بود؟ منهج مشایخی، چون تمام روایت قیاس ابن کلوب حسن موسی خشاب که از مشایخ نقل کرده، ما غیر از خشاب کسی نداریم، من حسن خشاب هم طریق نجاشی هم طریق شیخ طوسی هر سه خورد و هم روایات ما هر چی رو باید از این گفت روا انها سفار اشتباه که سفارش اون طبقه نیست. دقت کردین؟ پس ما قیاس ابن کلوب رو وساقتش وساقت نیست، این رو منهج مشایخی ازش نقل کرده. شیخ اشتباه کرده خیال که امام صادق تعبد کرده، آقایون هم باز اشتباه دیگه کردن خیال که شیخ رو توصیل کرده، خیلی اشتباه در اشتباه پیدا شده، هیچ کدوم از اون نبوده، این منهج مشایخی بوده. در شخص بزرگواری مثل ابن خشاب، حسن موسی خشاب، ایشون منفردن از این کتاب نقل کرده، هیچ کس دیگر از این کتاب نقل نکرده. اعتماد اصحاب ما فی ما بعد، مثلا اصحابی که از قم رفته مثل سعد بن عبدالله که از قم رفته، اعتماد ما ببینید تا سعد قمیه، اولش بغدادیه، شیخ طوسی بغدادیه، مفیدم بعد صدوق، صدوق قمیه، بعد از پدرش اونم قمیه، از سعد ابن عبدالله اینم قمیه، رفته بغداد، خشاب بغدادیه، دور خورده، قیاس ابن کلوب هم کوفیه، رفته کوفه، معذرت میخوام، رفته کوفه، اونی کم کوفیه، ان اسحاق ابن عمار اونم کوفیه. سرش پس این بود، نه اینه که اینا نوشتن، نه این چیزایی که شیخ طوسی رحمه الله نوشته، سرش سر مشایخی بوده، این منهج مشایخی بوده که توضیح دادیم. اگر حدیثی رو یکی از مشایخ نقل میکرد، دقت کردید، بقیه سند رو نگاه نمیکرده،
اطمینان
نوعی هم میاره. ها عرف هم قبول میکنه وقتی کسی مشایخ باشه. حالا محمد ابن حسین ابن عبر خطاب بخونه از نجاشی، من این عبارت نجاشی چند بار شرح دادم، جای دیگه هم داره، اما این باز توضیحش عرض بکنم، میخوام این توضیح عبارت نجاشی رو بگم. محمد ابن حسین ابن عبر خطاب، ببینید یه بحثی داره که نجاشی هر عبارتی که میاره یک معنا داره، نکته داره، هر عبارت ایشان اینقدر دقیقه. بخونیم محمد ابن حسین.
محمد ابن حسین ابوالخطاب مدخل 897 نجاشی،
به اسم ابوالخطاب زید،
ابو جعفر زیات همدانی،
همدانی
و اسم ابوالخطاب زید، جلیل من اصحابنا،
یعنی جلیل من اصحابنا، یعنی مرد بزرگوار، مرد فرد عادی نیست، سله عادی نیست، جلیل و من اصحاب را. بعد
عظیم القد کسی رو روایت،
عظیم القد ببینین یعنی در طائفه خیلی شأن بالایی داره، عظیم اصطلاحا در لغت عرب چیزی که احاطه بر بقیه داره، یعنی بر بقیه مشایخ کوفه احاطه داره و خیلی واقعا من عرض کردم با این همه تعریفی که نجاشی از ایشون کرده، خود من اعتقادم بیشتر از نجاشیه، به روایت ایشون مراجعه کردیم، عملا بالاتر از این مقدار است که نجاشی گفته عظیم القدر. ببینید بعدا
کثیر
الروایات، ببینید و راست هم میگه نجاشی، شواهد آوردیم، ما یه عده از روایات داریم، فقط محمد ابن حسین نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده. من جمله همین چند تا روایتی که از کتاب به اصطلاح کتاب سعد ابن عبادت ابن صامت، فقط محمد ابن حسین 16 تا روایت اصلا پیدا کردیم که محمد ابن حسین از افرادی نام، خیلی عبارت نجاشی دقیقا دقت کردیم، هر کلمه اش یک معنا، نجاشی کاملا محیط به عبارتی که ایشان کسی روایاتی از کتبی نقل کرده که غیر از ایشان نقل نکردن. راست هم هست، همینطوره، مطلب ایشان درست. بعد
سقتون
اینجا توصیق ورد. البته این بحثی داره که توصیقات نجاشی به چه معناست. آقای خویی دیگران متحرز عن الکذب گرفتن، مرحوم شبتی داره که متحرز عن الکذب و شیعه، ادعی گفتن متحرز عن الکذب و شیعه و عدل و ضابط، ادعی چیزای دیگه هم گفتن. ما هم احتمال گذاریم، حالا دیگه باید اون بحث نمیشیم، احتمال کلمه سره. لیکن مشهور الان در از خونه همون حرف آقای خویی متحرز عن الکذب. سقتون عینون، این یعنی جزء عیون طایف، از جزء بزرگان مثل مرجع، مرجع تقلیده، جزء عینون.
عینون حسن و تصانیف،
تصانیفی که نوشته. ببینید کتبش رو تعبیر میکنه تصانیف، یعنی اصول نیست، جمع کرده، مصنفاته، مصنفاتش قشنگ جمع کرده به هر کدوم یک ظرف. خیلی لطیفه. تا حالا فکر میکنید نجاشی اینقدر دقیق نوشته باشه؟ حسن و تصانیف. بعدش مسکونون الى روایت، این همون منهج مشایخیه. یعنی اگر روایت نقل کرد و رو ضعیف باشه ما قبول میکنیم دیگه، بعدش نگاه نمیکنیم. اینقدر این شخص بود روشن شد. اون سقتون عینون حسن و تصانیف روشن، هر کلمه رو تا حالا فکر نمیکنم اینقدر دقت کرده باشه. مسکونون الى روایت، اگر چیزی رو نقل کرد دیگه بعدش نگاه نمی کنیم. مسکون رو اگر از جایی نقل کرد دیگه به ما بعدش نگاه نمی کنیم. مسکون رو نلا، نه فقط حسن و تصادیم،
مسلک مشایخی،
این میشه مسلک مشایخی. مسکون رو نلا روایته بخونی؟ گفتیم من خودم عقیده اینه که باز از این بالاتر ایشان. اینقدر
توصیفاتش تموم شد
و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.